از صفحه 294. من او را طرد می کنم، من او را رفض می کنم، زیرا اکنون می شناسمش. او خواب می دید و می خواست دروغ بگوید. زبانش را بریدند تا کلامش مردم را نفریبد. تن او را می خاجین کردند، حتی سرش را، سر مسکین بینوایش را، همچون سر من اکنون. چه آشوبی، وه که چه خسته هم. و زمین نلرزید، مطمئنم که نلرزید، زیرا آنکه کشته بودند از پاکان و راستان نبود. من او را باور ندارم، پاکان و راستان وجود ندارند، فقط اربابان ناپاک و شریر وجود دارند که حقیقت قاهر را بر روی زمین مستقر و مسلط می کنند. داری تنها بت اعظم است که قدرت دارد. او خدای یگانه این جهان است. اصول دین او تنها، دستور او نفرت است که سرچشمه حیات است. آب خنک است، خنک مانند عرق نعنا که دهان را سرد می کند و شکم را می سوزاند. آنگاه من تغییر حالت دادم و آنان این نکته را دریافتند. همین که به آنان برمیخوردم دستشان را میبوسیدم. من از متعلقان آنان بودم، هرگز از ستودنشان خسته نمیشدم، به آنان اعتماد داشتم. امیدوار بودم که همکیشان مرا ناقص کنند، چنان که مرا ناقص کرده بودند. و چون خبر یافتم که کشیش مبلغ می آید، دانستم که چه باید بکنم. آن روز که مانند روزهای دیگر بود، همون روز کور کننده از سالیان باز، همچنان ادامه داشت. نزدیک غروب ناگهان یکی از پاسداران پدیدار شد که بر بالای تاس می دوید و چند لحظه بعد مرا به خانه بت اعظم کشاندند و در را به رویم بستند. یکی از آنان مرا بر زمین افکند و در تاریکی به همون حال نگه داشت، با تهدید شمشیرش که به شکل صلیب بود. و سکوت دیر زمانی پایید، آنگاه که صدای ناشنا شهر را که معمولاً آرام بودن باشت و نجوای سخنهایی شنیده شد که مدتی به درازا کشید تا من آن را باز شناختم، زیرا که به زبان من سخن می گفتند. اما به مجردی که صدای آنها برخاست، لبه تیغ به روی چشمایم پایین آمد و نگهبان خاموش و خیره به من می نگریست. آنگاه صدای گفتگوی دو تن نزدیک شد که هنوز همان را می شنوم. یکی می پرسید که چرا بر این خانه نگهبان گماشتند و آیا جناب سروان نباید این در را شکست؟ و دیگری با صدای قاطع می گفت نه، و پس از لحظه ادامه داد که موافقت نامه منعقد شده است و شهر یک پادگان 20 نفری را می پذیرد به شرط آنکه در بیرون حصار اردو بزنند و آداب و سنن را محترم بشمارند. سرباز خندید که چون شکست خوردن ناچار از در مسالمت در آمدند. اما افسر چیزی نمی داند و به هر حال آنان برای نخستین بار قبول کرده بودند که کسی را برای پرستاری کودکان بپذیرند و این کس همان قاضی اسکر خواهد بود و پس از آن به حساب این سرزمین خواهند رسید. دیگری گفت که اگر سربازان اینجا نبودند، آنان فلان جای قاضی اسکر را می بریدند. افسر جواب داد نه بابا، و حتی قرار است که حضرت بفور قاضی اسکر پیش از رسیدن پادگان بیاید. دو روز دیگر اینجا خواهد بود. دیگر چیزی نمی شنیدم. بی حرکت زیر تیغ بر زمین چسبیده بودم و احساس درد می کردم. چرخی از سوزن و خنجر در من می چرخید. آنان دیوانه بودند، دیوانه بودند که می گذاشتند تا دست غریبه به شهرشان برسد، به قدرت شکست ناپذیرشان و به خدای راستینشان. و آن دیگری را، همان کسی را که می خواست بیاید، زبان نخواهند برید و او نیکوی بیشرمانه اش را به تماشا خواهد گذاشت، بیان که کفارهی بپردازد، بیان که متحمل آزار و اهانت شود و حکومت شهر به تعویق خواهد افتاد. باز مردم شک خواهند کرد و باز وقتشان را به هدر خواهند داد تا خیر محال را آرزو کنند و نیروی خود را به رای آنکه در راه استقرار تنها سلطنت ممکن به کار اندازند، صرف تلاش‌های بی‌ثمر خواهند کرد. و به تیغی که تهدیدم می‌کرد می‌نگریستم. ای قدرتی که به تنهایی بر زمین حکومت می‌کنی، ای قدرت بیچون. و شهر اندک اندک از صداها توهی می‌شد و سرانجام در را گشودند و من افسرده و دل مرده تنها ماندم با بت اعظم و در پیشگاه او سوگند خوردم که ایمان جدیدم را و اربابان حقیقیم را و خدای جبارم را نجات دهم و به هم کیشان سابقم خیانت کنم، هرچه بادا باد. خخخ گرما اندکی فرو می نشیند. دیگر سنگ نمی لرزد. می توانم از سوراخم بیرون روم و صحرا را تماشا کنم که چگونه به تدریج رنگ‌های زرد و قهوه‌ای و قفایی به خود می گیرد. دیشب آنقدر صبر کردم تا آنان خوابیدند. گیره‌ای لای قفل در گذاشته بودم. با همان گام‌های همیشگی که بر اثر تناب بسته به پاهایم شمرده است بیرون آمدم. کوچه ها را می شناختم، می دانستم که تفنگ کهنه‌ام را از کجا بردارم و کدام دروازه نگهبان ندارد و در ساعتی که شب به گرد مشتی ستاره رنگ می بازد، در حالی که صحرا اندکی تیره تر می شود، به اینجا رسیدم. و اکنون گویی روزها و روزهای متمادی است که من همچنان در گوشه این صخره کس کردم. زودتر، کاش که زودتر بیاید تا یک لحظه دیگر آنان به جستجوی من برمیخیزند و از همه سو بر جاده ها میدوند. نخواهند دانست که من برای خاطر آنان و برای اینکه خدمتشان را بهتر بگذارم از شهر بیرون رفتم. پاهایم ضعف میخورد. من از فرط گرسنگی و نفرت مستم. هی آنجا از انتهای جاده دو شتر پیش می آیند و دم به دم درشت‌تر می شوند. یورغه می روند. از همکنون بر پشت آنها بالاتنه‌های کوتاهی نمایان است. با هنجار چالاک و خواب‌آلوده همیشگیشان می شتابند. سرانجام رسیدند. هان. زود باش تفنگ را بردار. من آن را به شتاب آماده می کنم. ای بت اعظم، ای پروردگار من که در آن جایی قدرت و شوکت تو برقرار باد. آزار و دشنام مردمان بیرون از حد شمار باد. حکومت بی امان نفرت بر جهانی پر از دوزخیان پایدار باد. بدکار و شری تا ابد صاحب اختیار مطلق باد. بر خلق بشارت باد ملکوت تو را که در آن جباران سیاه در شهری از نمک و فولاد بیرحمانه مردان را به بند می کشند و زنان را می سپوزند. و اکنون آتش کن بر رحم، آتش کن بر عجز و بر احسانش، آتش کن بر هرچه که استقرار شر را به تعویر اندازد. دو نوبت آتش کن و اکنون آن دو را ببین که سرنگون می شوند، می افتند و شتران شتابان راه افق در پیش می گیرند و در آنجا فواره ای از پرندگان سیاه به سوی آسمان لایتغیر بالا می جهد. من می خندم. می خندم و این مرد در خرقه منفورش به خود می پیچد. سرش را اندکی بلند می کند و مرا می بیند. مرا ارباب به زنجیر بسته مقتدرش را. چرا به من لبخند می زند؟ من این لبخند را خورد می کنم. از کوبیدن قنداق تفنگ بر چهره نیکویی چه صدای خوشی برمی خیزد. امروز، سرانجام امروز، همه چیز به تحقق پیوست و همه جا در صحرا تا شوهای فرسنگ ها شغالان باد را که نیست می بویند. سپس به راه می افتند. با قدم دوی ریز صبورانه‌ای به راه می افتند و به سوی ضیافت مردار می آیند که منتظر قدوم آنهاست. پیروزی. دستم را به سوی آسمان که به رقت آمده است بلند می کنم. سایه کبود در آن سوی افق نمودار است. آه ای شبهای اروپا، وطنم، کودکیم، چرا باید که من در عین پیروزی بگریم؟ مبلغ تکان خورد. نه، صدا از جای دیگر است، از سوی مقابل. از آنجا آنانند که می آیند که چون دسته ای از پرندگان سیاه می شتابند. اربابانمند که بر من می تازند، مرا می گیرند. آخ، بله بزنید. می ترسند که شکم شهرشان دریده شود و فریاد مردمش به آسمان رود. از سربازان انتقام جو که من باعث شدم تا بر سر شهر مقدس هجوم بیاورند. آخر کار دیگری نمی شد کرد. می هراسند. اکنون از خود دفاع کنید، بزنید. اول مرا بزنید. حقیقت با شماست. آه، این خداوندان من، اینان سپس سربازان را شکست می دهند. کلام خدای نیکی و محبت او را مغلوب می کنند. صحراها را در می نوردند. دریاها را می پیمایند. روشنایی اروپا را با جامه های سیاهشان می انبارند. بر شکمم بزنید. بله، بر چشمهایم بزنید و نمکشان را بر قاره می پراکنند. هرچه رستنی هست، هرچه جوانی هست، می خشکد. و انبوه مردمان لال با پاهایی به ننجیر بسته در کنار من، در بیابان جهان زیر آفتاب بیرحم ایمان راستین راه می پیمایند و من دیگر تنها نیستم. آخ هر بدی که در حق من میکنند، هر خشم که بر من میگیرند نیکیست و روی این زین اسب جنگی که اکنون مرا بر آن مینشانند تا شقه کنند، آخ رحم کنید. من میخندم، من این ضربه را دوست دارم که مرا بر زمین میدوزد و مصلوب میکند. صحرا چه خاموش است، از هم اکنون شب شده است و من تنها و تشنم. بازم باید صبر کرد. شهر کجاست؟ این صداها چیست که از دور می آید؟ شاید سربازانند که شهر را فتح کردند. نه، نباید چنین شود. حتی اگر سربازان فاتح شده باشند، چنان که باید شریر نیستند، نخواهند توانست حکومت کنند. باز هم خواهند گفت که باید نیکوتر شد و باز همچنان هزاران هزار انسان میان خوبی و بدی سرگردان و حیران و نگران خواهند ماند. ای با تعظم، چرا مرا به خود واگذاشتی؟ همه چیز به پایان رسید. من تشنم، من تنم می سوزد. شب تاریکتری شبهایم را پر می کند. این خواب طولانی، دارم بیدار می شوم، اما نه، دارم می میرم. سپیده می دمد. نخستین پرتو روز برای دیگر زندگان است و برای من آفتاب بی رحم و مگس. کیست که سخن می گوید؟ هیچ کس. آسمان گشوده نمی شود. نه نه، خدا در بیابان سخن نمی گوید. پس این صدا از کجاست که می گوید اگر رضا دهی که برای نفرت و قدرت بمیری، ما را که خواهد بخشود؟ آیا زبان دیگری در من هست یا همچنان همان کس که نمی خواهد بمیرد در پای من افتاده است و پیاپی می گوید همتی کن، همت، همت. آه مبادا که باز فریب خورده باشم. آه ای مردم سابقاً برادر، ای یگانه ملجع، ای تنهایی، مرا رها نکنید، مرا به خود وا نگذارید. هان این است، این است. تو کیستی ای مرد از هم شکافته با دهان خونین؟ هان تو یه جادوگر، سربازان مغلوبت کردن، نمک در آنجا می سوزد، توی ارباب محبوب من. این چهره نفرت را ترک کن، اکنون نیکو باش. ما اشتباه کرده ایم، از نو آغاز می کنیم و شهر شفقت را دوباره می سازیم. می خواهم به وطنم برگردم. بله مرا یاری کن، چون این از دستت را دراز کن و در دست من بگذار. مشتی نمک دهان برده پرگورا پر می کند. داستان بعدی، اثر کلود روا، تولد 1915، رمان نویس و شاعر و روزنامه نگار و منتقد ادبی. در جنگ دوم جهانی شرکت کرد، اسیر شد، از اردوگاه اسیران گریخت و به نهضت مقاومت پیوست. در سال 1944 در حزب کمونیست فرانسه به فعالیت پرداخت و در سال 1956 به سبب اعتراض به حمله شوروی در مجارستان از حزب اخراج شد. در آغاز به شعر رو آورد و مجموعه روشن چون روز در سال 1943 یادگار این دور است. سپس به روزنامه نگاری پرداخت و به گرد جهان سفر کرد و گزارش‌های مفصلی نوشت. از رمان‌های او شب بالاپوش بینوایان است در سال 1948، به حق یا به ناحق سال 1955، آفتاب روی زمین سال 1956، لئون و خیشانش 1963 و از مجموعه داستان‌های او گربه‌ای که ناخواسته سخن می‌گفت سال 1982 و جانوران بسیار تیز هوش در سال 1983. چند اثر تحقیقی و چند مجموعه نقد ادبی نیز منتشر کرده است. وفات وی در سال 1977 اتفاق افتاده است. و اینک داستان بد نیستم، شما چطورید؟ تنها پولی که احیاناً ممکن است به واقع خوشبختی بیاورد، توضیح حاشیه. یک ضرب المثل فرانسوی میگوید پول خوشبختی نمیآورد. مترجم. ادامه متن. همان پنی است که در سؤال خودمانی انگلیسی ها مصرف می شود. A penny for your thoughts. یک پنی می دهم که بدانم چه فکر می کنی. اگر طرف قبول کند، آدم ممکن است با چیزهای عجیب و غریب روبرو شود. وانگه یک پنی سرمایه گذاری محتاطانه است. خطر ورشکستگی و خانه خرابی ندارد. اغلب اوقات کسی که از او میپرسند چه فکر میکنی، جواب میدهد هیچ، و مشکل ترین چیزی که میشود حد زد چیست؟ همین هیچ است. از چند ماه پیش نیکولا روز به روز کمتر آفتابی میشد تا اینکه امسال بعد از دوم یا سوم ماه مه به کلی غیبش زد. خانم گیتار، سرایدار خانه واقع در کوچه دراگون، در یکی از این دو روز با او حرف زده است. نیکولا طرف عصر سطل زباله‌اش را از پلکان پایین می‌آورده و خانم گیتار او را دیده است. اگر من یک کارگاه خصوصی بودم و البته آمریکایی، با یک پالتوی بارانی دارای سردوشی و کمربند، با یک ته بطری ویسکی در کشوی میزم و یک تپانچه در جیب راستم، با آن دک و پوز خشن و لحیده و بد اونوقی که هیچ وقت از هیچ چیز تعجب نمی کند، با آن قیافه آدم هایی که انگار همه چیز زندگی را می دانند، یکی از آن مارخورده های افعی شده جنگل شهرها، اینجا که می رسیدم حرف خانم گیتار را قطع می کردم. گفتید سطح زباله؟ و خانم گیتار جواب می داد خب بله، مطمئنید که سطلش سطل زباله بود؟ قبلا ستاره‌ای را که نشانه کلانتر باشی افتخاری بود، با گوشه یک بسته اسکناس 5 دلاری به این خان باجی نشان داده بودم. پس از اینکه چشم شاهد را خیره کردی و دندان طمعش را تیز، آن وقت می‌توانی پوزه‌اش را به خاک بمالی. یک سطل زباله واقعا؟ از او می‌پرسیدم که آن روز ساعت 18:30 دقیقه در آن سطل زباله چه بوده است. گفتید کاغذ پاره پاره بود، دست نوشته بود، نامه بود، واقعا؟ در اتاق نیکولا لابد یک بخاری دیواری بود و در این بخاری خاکستر بود و نیکولا تمام روز را صرف سوزاندن کاغذ کرده بود. نامه‌های قدیمی بوده است یا یادداشت‌های خصوصی. یک لیوان خالی هم حتما روی میز نزدیک بخاری دیده می‌شد. یا یک شیشه شراب نیمه خالی و یک کتاب روی نیمکت. یک نسخه کهنه آلیس در سرزمین عجایب که هنوز در همان صفحه‌ای که نیکولا می‌خوانده باز مانده است. شاه گفت شما مجبورید به یاد بیاورید و الا اعدام می‌شوید. ملکه گفت گردنش را بزنید. یک سطل زباله واقعاً؟ ای دود سیاه کوره‌های بزرگ سوزاندن زباله خانه‌ها که ریزه‌های غذاهای ما را و بسته‌های بزرگی را که در کشوها نگه داشته بودیم، ظرف‌های پلاستیکی ماست را و کاغذنامه‌های قدیمی را که به شکل دوده به آسمان پس می‌فرستی. ای سیخ بلند آشغال برچین‌ها که توی صندوق شهرداری قهوه جوش فراموش شده روی آتش را که به کلی سوخته و وارفته است. برای قراز خر و یک کلاه کهنه پوستی چرب را برای کهنه خر بیرون می‌کشی. ای توفاله روزهای ما که به حاشیه زندگی پرتابت می‌کنند، ای خورخور کامیون‌هایی که کله سحر زباله شهرهای ما را می‌بلعی، ای پس زده ها. اما من کارگاه خصوصی نیستم. من خانم گیتار بی‌نوا را با خشکی و خشونت سوال پیچ نمی‌کنم. یک پنی برای فکرهای نیکولا در آن روز، یک دلار برای محتوی سطل زباله‌اش، یک میلیون برای اینکه بدانم کجا رفته است، یک چارک از گوشت تنم برای اینکه بفهمم روی این کره زمین چه می‌کنند. تمام این مدتی که صرف می‌شود برای مسواک زدن دندان‌ها، برای جستن شماره در دفتر تلفن، برای تماشا کردن تلویزیون، برای رسیدن به یک عشق بزرگ، برای صف بستن جلوی باجه‌ها، برای مؤدبانه پرسیدن از خدا که آیا حاضر است احیاناً لطفی بکند و وجود داشته باشد. گاه گاه می‌بینم از درون سربازخانه‌ای که بوی جوهر مورچه و عشق به پرچم می‌داد، گروهبان چکالدی بیرون می‌جهد. همان کسی که تنها سوال جدی و مهمی را که می‌توان از مردم کرد از ما می‌کرد. نه، بگو ببینم تو خیال می‌کنی کی هستی؟ یک پنی برای اینکه بدانم شما خیال میکنی کی هستید. آیا میل دارید درآمدتان را در شرط بندی سوال 1,000,000 فرانکی بگذارید؟ دوبه متوجه چهره منقبض یارو میشود که دارد شقیقه‌اش را میخواراند. صدای تیک تیک ساعت ثانیه شمار به گوش میرسد. تماشاگران محترم تلویزیون خوشحال میشوند که بدانند جواب شرکت کننده ما. لطفاً بلندتر بفرمایید. آفرین بر شما. کف زدن 1000. این بود سوال 1,000,000 فرانکی. اما نیکولا طرف عصر روز دوم یا سوم ماه مه به سادگی دارد سطح زباله‌اش را از پلکان پایین می‌آورد. خانم گیتار به او برمی‌خورد. صحبت از باران‌های پی‌درپی می‌شود. مثل این است که بهار سال به سال قبل‌تر می‌رود. نیکولا می‌گوید بهار هم یک از رسوم قدیمی است که دارد ور می‌افتد. قیافه‌اش کاملاً طبیعی بود. اگر من متخصص روانکاوی بودم، اینطوری که می‌رسیدیم تأمل می‌کردم. مرده و اندیشناک می‌شدم. به خانم گیتار می‌گفتم طبیعی؟ مقصودتان از طبیعی چیست؟ می‌خواهم بدانم از این کلمه چه می‌فهمید؟ خانم گیتار لابد دست پاچه می شد. این پان پا می کرد. بعد می گفت خب دیگر، یعنی اینکه من متوجه چیزی نشدم. و من جواب می دادم مطلب همین است. خانم گیتار خود را متهم حس می کرد و تا اندازه مقصر و به دست و پا می افتاد. دل به دریا می زد و می گفت شاید هم که قیافهش کمی خسته به نظر می آمد. و از گوشه یه چشم مرا می پایید که ببیند آیا من همین را می خواستم از زبان او بشنوم. اما من در فکرهایم فرو رفته بودم و داشتم به خودم می گفتم که مردم چیزی را طبیعی می دانند که توجهشان را جلب نکند. بله، اما پشت این ظاهر طبیعی. بنابراین نیکولا سطل زبانش را پایین می آورد و خانم گیتار پلکانش را می روبد. اشتباه هست که مردم می گویند عقیدم، شوهرم، اخلاقم. در تنها موردی که می توانندم از مالکیت بزنند وقتی است که بگویند می روم پیاله ام را بشویم. حتی اگر پیاله مال ارباب باشد حقیقت را گفتند. تنها مالکیت بخشودنی مالکیت کار است. آنها درباره دکمه چراغ برق پلکان طبقه سوم نیز که خراب شده بود سخنی گفتند. خانم سرایدار کاملا به یادش هست فردا صبح شوهرش بالا رفته و آن را تعمیر کرده است و بعد به زنش گفته است درست شد. آقای نیکولا دیگر شکوه نخواهد کرد. و خانم گیتار هم گفته است که آقای نیکولا مستجر بی سر و صدایی است که کمتر شکوه می کند و اگر همه مثل او بودند. خانه قدیمی است. احتیاج به تعمیرات اساسی دارد. حیاتش کثیف است. یک فرش فروش طرف راست حیات و یک اکلیلگر در ته حیات سمت چپ دکان دارند. آقای نیکولا و خانم استفانی در آپارتمانی که یک کارگاه نقاشی و سه اتاق دارد زندگی می کنند. از طبقه پنجم باید وارد خانه آنها شد، اما سقف کارگاه تا طبقه ششم می رسد. گاهی از آنجا با وجود دیوارهای کلافت می توان صدای خفه مستجر آپارتمان عمارت مجاور را شنید. به جز هنگامی که عصبانی می شود صدایش مفهوم نیست. در آن هنگام همیشه با لحنی سرخورده و شمرده و کشدار یک حرف می زند. وقتی یادم میاد که من تو را توی منجلاب بیرون کشیدم و تو یک فاحشه بودی و حالا میبینم که چه به روز من میآوری. صدای زن شنیده نمیشود. شاید برای اینکه صدایش ضعیف‌تر است یا برای اینکه اصلا جواب نمیدهد. نیکولای ماجرا را برای چند نفر از ما نقل کرده است. برای راک و مینا، برای آن ماری، برای موریس. خیلی دلش میخواست قیافه مردی را که میگفت وقتی یادم میآید ببیند و همچنین قیافه زن را. ولی آپارتمان آنها متعلق به عمارت دیگری است و درباره آنها هیچ چیز نمی‌داند. وقتی که از کوچه رد می‌شود و دم پیاده رو می‌ایستد و آدم‌هایی را که از در عمارت مجاور بیرون می‌آیند تماشا می‌کند، آنها اصلا سر در نمی‌آورند که چرا این مرد نگاهشان می‌کند و بیان که به روی خود بیاورد سر تا پایشان را برانداز می‌کند و از خود می‌پرسد آیا آن مرد چاق سرخ روی که بارانی گاباردین زرد پوشیده است همان مرد سرکوفت زن نیست که نیش زبانش از خلال دیوارهای کلفت می‌گذرد؟ یا ممکن است آن مرد دیگر باشد، همان آدم نحیف که پوست چهره‌اش گویی بر اثر بیماری کبدی به استخوان چسبیده است. اما در خانه مجاور اجاره نشین بسیار هست و نیکولا هرگز نخواهد دانست که شکوه کننده کدام است. نیکولا میگوید جهنم آرام، جهنمی که در کنار ماست، در درون ماست. آنجایی نیست که آدم را با گازنبر و زهرهای گوناگون شکنجه میکنند و نیز جهنم آن نیست که آدم دیگران را از بابت آزاری که به او دادن یا خود را از بابت آزاری که به دیگران داده سرزنش کند. تنها جهنم زجر دهنده شاید این باشد که آدم خود را از بابت خیری که به دیگران رساندند سرزنش کند، زیرا رنجی که به ما رساندند قابل فراموشی است و رنجی که ما به دیگران رساندیم قابل جبران است و اگر قابل جبران نباشد باری میتوان عقوبتش را پس داد. اما اینکه بگوید یا به خود بگوید من این کار نیک را کردم و حالا پشیمانم مسلماً بدتر از همه رنج‌های دیگر است. وقتی یادم میآید که تو را از توی منجلاب بیرون کشیدم به نیکولا گفتم که گمان نمی کنم حق با او باشد. اگر آدم از کار نیک پشیمان شود، محتملن علتش این است که آن کار نیک نبوده است. آن یاروی آن طرف دیوار اگر واقعا زنش فاحشه بوده است، پس روزی که او را بخشیده برای این نبوده است که او را ببخشد. برای این بوده است که بتواند و بقیه روزهای عمری که باید با هم بگذرانند رجز بخواند که او را بخشیده است و او را در چنگ بگیرد و با یادآوری روزی که او را بخشیده یا وانمود کرده که بخشیده است مالک او شود. هیچ یک از ما آنطور که دلش می‌خواست نتوانسته است پوست کلفت بشود. از ژیل که بپرسم چطوری، جواب می‌دهد می‌گذرد و من همش دلم می‌خواهد از او بپرسم چجور. ژیل شیوه گذران زندگیش این است که از هیچ چیز تعجب نکند. اگر درباره کسی با او حرف بزنیم او را می‌شناسد. اگر قصه‌ای بخواهیم برایش نقل کنیم، جزئیاتی را که فقط خودش می‌داند به آن اضافه می‌کند. برنار سرمشق زندگیش همینگوی است. برنار درباره جنگ، درباره گاوبازی، درباره مشروبات الکلی و به طور فرعی درباره زن چیزها می‌داند. وقتی که به سن مناسب برسد، قصد دارد یک ریش توپی بگذارد و زمستان‌ها برای شکار اردک وحشی به مرداب‌های یخ‌زده برود و اگر لازم باشد گلوله دکله خود خالی کند و بیان که توضیحی در این باره بدهد از دنیای ما کنار بکشد. آنتوان مرادش آقای تست است. توضیح حاشیه: اشاره به کتاب معروف شبنشینی با آقای تست، نوشته پول والری، شاعر و محقق معاصر فرانسوی. آقای تست همه مسائل زندگی را با ذهن منطقی و به کمک ریاضیات حل می کند. مترجم ادامه متن: شیوه گذران زندگیش این است که عواطفش را به ضرب ریاضیات سرکوب کند و ابهام را با نیشتر تشریح بشکافد. اما من دلم می‌خواست جان این یا ویلیام هولدن بودم، یکی از آن لندهورهای بلغمی کم حرف که آرامش فیل را دارند و خونسردی ایرلندی را و آسودگی کانگورو را. از آنکه تپانچه‌شان را در لحظه آخر در می آورند ولی هیچ وقت تیرشان به خطا نمی رود و وقتی که سلاحشان را غلاف می کنند می گویند تفلک، تقصیر از خودش بود. البته در فیلم های دوبله اینطور می گویند. از وقت بعد وزن من فقط 60 کیلوست. موهایم دارد می ریزد و تپانچه هم که ندارم. دیگر از من گذشته است که بتوانم پوست کلوف بشوم. هیچ کدام از ما واقعا پوست کلوف نیست. اما ما با هم یک نوع مهربانی محتاطانه و درویشانه داریم که به میزان مساوی از محبت و بی‌اعتنایی تشکیل شده است. به اضافه مقداری بدجنسی که روابط میان افراد را تحمل پذیر می سازد. از هم می پرسیم چطوری و بیان که به این مطلب تکیه کنیم جواب می دهیم بد نیست. نیکولا یک روز نقل می کرد که در برتانی دیده بوده است که بچه ها یک مرغ دریایی را گرفتند و با صابون مارسی تنش را شستن و ولش کردن. همین که پرنده روی دریا نشست چون بالا پرش چربی نداشت، یکو توی آب فرو رفت و دیگر بالا نیامد. نیکولا می گفت که بی‌اعتنایی چربی روح است. ما نمی شود که آدم غرق بشود. وقتی که به دیگران خیلی اهمیت بدهیم، دیوانه می شویم و همچنین به خودمان. از چندی پیش نیکولا روز به روز کمتر دیده می شد. چون از غیبت او نگران می شویم، هر کس سعی می کند تا آخرین باری را که به او برخورده است به یاد بیاورد. راک و مینا مطمئنند که 3 هفته پیش با او شام خوردند. به آسانی می توانند این تاریخ را به یاد بیاورند، زیرا که در آن روز ژاک از نزد فروشنده تابلوهایش برمیگشته و فروشنده به او خبر داده بوده است که دیگر قراردادش را تجدید نخواهد کرد. ژاک از 1 سال پیش انتظار چنین روزی را داشته و پیش خود تصمیم گرفته بوده است که هر وقت این اتفاق بیفتد تا جایی که می تواند آن را تحمل کند، زیرا به قول خودش وقتی که آدم دیگر هیچ ندارد باید همین هیچ را به شادی برگزار کند. وقتی که از نمایشگاه نقاشی بیرون می آیند، سری به کافه می زنند تا ببینند آیا از دوستانشان کسی هست تا این واقعه را با او جشن بگیرند. نیکولا را می بینند که بر حسب تصادف به آن ماری برخورده و سر میز او نشسته است. آن وقت 4 نفر به رستوران می روند تا شام بخورند. ولی از این لحظه به بعد ژاک و آن ماری دیگر اتفاق نظر ندارند. ژاک می گوید که هیچ چیز غیرعادی از نیکولا ندیده و نیکولا مثل همیشه اش بوده است. آن ماری برعکس اطمینان می دهد که به نظر او نیکولا بی حواس و دل مشغول آمده است و حتی که وقتی که مشروب مفصل خوردند کمتر از دیگران حرف زده است. و این نکته به عقیده آن ماری ثابت می کند که چقدر راک از روانشناسی بی اطلاع است. چند روز بعد حتی ظاهراً آن ماری به راک ایراد گرفته که چرا آن شب کور بوده است. چرا آن شب از کنار همه چیز گذشته است و آنقدر مشغول بوده تا مصیبت خودش را به شادی برگزار کند که علاوه بر همه اینها اصلاً توجهی به ناراحتی نیکولا نکرده است. اما وقتی که از مینا خواهش میکند تا در این میان داوری کند، مینا به تمجموج برگزار میکند و کسی نمیداند که تمجموجش آیا برای این است که در کشمکش جاویدانی که آن ماری با مردش دارد مجبور نشود که طرف یکی را بگیرد و تو گویی که آن ماری کاملا به زیستن خود مطمئن نیست مگر وقتی که خلاف رأی راک نظر بدهد، یا اینکه خود مینا هم آنقدر دل مشغول و بی‌حواس بوده است و به حال دیگران توجهی نکرده است و آنقدر در خود غرق بوده که از نیکولا به کلی غافل مانده است و ژاک سعی می‌کرده است که شب به شادی برگزار شود، پی در پی می‌نوشیده یا لیوان دیگری را پر می‌کرده است تا همه فرصت‌های نیکدلی و خوشخدمتی را به خود اختصاص دهد و نگذارد که میان آنها حفره‌ای به وجود آید یا سکوتی رخ دهد و خوشنود بوده است که نیکولا و مینا آنجا هستند، نه فقط از آن رو که این دو او را دوست می‌دارند، بلکه از آن رو که حضورشان باعث می‌شده است تا ژاک غافل بشاشی نشان بدهد. آن ماری میگوید وقتی که تنها شدیم شروع شوق فرو نشست. ژاک با من که هست به خود فشار نمی آورد. خب پس نیکولا از کجا بدانیم که آیا آن ماری درست میگوید یا ژاک؟ در این مدت حتما کسانی دوستانی آمدند، زنگ زدند و با خود گفتند که لابد آن شخص در ته آپارتمان است یا خواب است یا در حمام است، نمیشنود. و به خصوص اینکه نیکولا وقتی که کار میکند اغلب اتفاق می افتد که جواب نمی دهد. عمدن زنگ می زنند، بعد در می زنند، به او فرصت می دهند که بشنود، که بیاید. دست بر می دارند، حتما کسی توی خانه نیست. می روند. بالای پلکان که می رسند کمی پا به پا می کنند تا شاید همینطور که دارند می روند در باز شود، اما در باز نمی شود. در کدام لحظه است که آدم تصمیم می گیرد که دیگر احتمال نیست، که دیگر کسی پشت در بسته نیست و از آنجا می رود، که کسی به زنگ تلفن جواب نمی دهد و گوشی را می گذارد.